کاخ مبارک، بریزو به پاش که خوب نیست.
وقتی خونه کوچیک باشه
خب
بریزو به پاش دیده میشه.
اینم یه استدلاله که داره دیگه.
وقتی اندازه دریا باشه،
اندازه دریام میخواد، نگاش کن،
هیچی دیده نمیشه.
آها، الان پس یه خونه بزرگ میخواد.
آها،
خونه بزرگ داشته باشی چی کار میکنی مبارک؟
توش راحت نفس میکشی.
ها الان ناراحت نفس میکشی؟
خب بیشتر
خب داری نفس میکشی دیگه.
خب بیشترتر نفس میکشی.
داری بهونه میاری بچه جون.
اگه خونه بزرگ باشه
خب
جا واسه خوابیدن
خب
زیادتره.
حتی واسه یه جای خوابم جنابالی میخوای اسراف کنی. عجب، اینجوری باشه که ننجون باید بگرده یه خونه پیدا کنه مناسب نفس کشیدن شما. 10 تا اتاقم واسه هر 10 تاتون. ولی نمیشه که. حالا شاید 2 تا اتاق بتونه گیر بیاره با یه آشپزخونه بزرگ مثلا.
چند تا کنتور آب؟ خب چند تا کنتور برق داره؟
عجب سوالی میکنی تو. ببخشیدا، هر خونه یه دونه کنتور داره دیگه. آب و برق و گازش یه کنتوره.
چند تا خط داره؟
مترو؟
خط تلفن.
آها، خب اونم یه خط دیگه. فکر کردی هر اتاق یه خط تلفن داره؟
یه خط کمه.
یه خط هم کمشه. مگه شما هر کدومتون تو خونه خودتون گوشی ندارین؟
یه گوشی داریم.
خب
3 تا سیم کارت.
نگاه کن مردم تو سیم کارت هم اسراف دارن.
ولی باز جواب نمیده.
میبینیم مرشه،
تو مگه چی کاره ای که 3 تا سیم کارت به جواب نمیده؟ سیم کارت جواب نمیده، اتاق جواب نمیده، واسه کنترلم میخواد اسراف کنه. عجبا،
همینو بهش میگم دیگه مادر. واقعا اعصابم ریخت من دیگه مادر. من یه لحظه برم جلو در صحبت کنم با این شمسی خانم.
برین ننجو، من با این بچه حرف میزنم.
آخه میدونی ما مصرفمون بالاست.
مصرفتون رو خب بیارین پایین.
آب و برق و گازمون
خب
چند تا کنترل میخواد.
مبارک، این اسرافی که جنابالی داری میکنی که آب و برق و گاز همه رو قطع میکنی.
ماشین لباسشوییم و
خب
خودش یه کنتور میخواد.
عجبا،
ماشین ظرفشوییمونم
خب
خودش یه کنتور جدا.
نگو بچه جون.
جارو برقیم خب یه کنتور جدا.
ای داده بیدا. دیگه این قدام مصرف زیاد خوب نیست بچه. مگه چی کار داری میکنی تو؟
وسواس دارم.
تو وسواس داری؟
آره، گردش میاد تو خونه رو
خب
رو هوا میگیرم.
گرد رو هوا میگیری؟
آره، من بذار تو جو برقی.
واه، مگه مگسه؟ مگه پشه هست؟
حساسه.
به چی حساسی؟
ذرات معلق و نامعلق. ذرات
مبارک
میگیرم.
بی خیال،
میگیرمشون من بذار تو ماشین رو باشو ذرات معلقو.
تو اینقدر وسواسی و حساس بودی ما خبر نداشتیم؟ یعنی یه سر ماشین لباسشویی و جارو برقی باید روشن باشه که؟ اون وقت گاز چی؟
من سرماییم.
خب
دوباره کم گرماییم.
گرم و سرماشونم به راهه.
زمستون
خب
من 2 تا بخاری روشن میکنم.
2 تا بخاری؟
آره که گرم شم.
بابا مگه اینجا قطبه؟
همون زمستون
خب
دوباره
خب
کولر روشن میکنه خونه‌شو.
همون از دست شماها؟
واسه همینم.
واسه همین
چند تا کنتور گاز و برق میخوام. چند تا باید باشه؟
اون وقت پول این همه مصرفو چجوری میدین؟ بله، چجوری پرداخت میکنین؟
پرداخت نمیکنی؟ میذارم رو همه جمع بشه.
مگه سرمایه گذاریه که میذاری جمع بشه؟ بابا اختار میاد.
واسه ما نمیاد.
واسه کی میاد؟
واسه صابخونه میاد.
خب واسه صابخونه اختار میاد، به شما نمیگه. صابخونم به شما اختار میده.
خب من به اون اختار میدیم.
یعنی چی؟ اختار میدید که چی؟
یعنی این که از پول پیشمون کم کنه.
عجب، بیچاره صابخونه.
بعد اون اختار میده.
اختار میده که چی؟
از پول پیشمون چیزی نمونده کم کنه.
بابا من دارم گیج میزنم.
بعد هی اداره برق
خب
به صابخونه اختار میده.
اصلا میشه ادامه ندی؟
بعد هی اداره گاز.
مبارک،
بعد هی اداره آب.
دارم سکته میکنم. بذار این شعر رو بخونم آروم شم.
بخون.
عجبا،
بفرما.
مبارک خوب گوش کن، مهمه. مصرف بی رویه کار خیلی بدیه، چون که انرژیامون ذخیره کمیه. اسراف نکن این همه انرژیامون کمه، آینده عزیزان اینجور بشه مبهمه. با مصرف بهینه زندگی بهترینه، بهتر کم مصرفی زندگیم شیرینه. با مصرف بهینه زندگی بهترینه، بهتر کم مصرفی زندگیم شیرینه. مصرف بی رویه کار خیلی بدیه.
علی منتظری
بارون پاییزو میبینم، دلم میخواد دوباره چشاتو. آخ نمیدونی تو این پاییز چقدر کرده دلم باز هوا تو. من مراقب بودم از وقتی که رفتی، هیچکی نگیر جاتو. هیچ میدونی چند دفعه توی همین خونه شنیدم صدا تو. آخه بارون و پنجره یاد تو میندازه قلب منو. بیا پر خاطر کن با صدات کل شهر منو. خودت و تنها دوست دارم از حالا جای همه. نپرس چرا عاشقم، عشق تو بهترین
هم از بعضی چیز زیاد استفاده کنیم تو مصرف برق خیلی خسیسیم. نمونهش مامان خود من. پول برق واحد ما از همه واحدا کمتر میاد. مامان من دوست نداره غروب که میشه خونه خیلی روشن باشه. میگه غروب به بعد، مخصوصا شب، آدم باید آرامش داشته باشه. نور خونه کم باشه، لوازم برقی خاموش باشه، صدای اضافه تو خونه نیاد. یعنی ما تو خونه با یه لامپ LED شبو میگذرونیم و با یه تلویزیون و کولر هم یه ساعت روشنه بعدش خاموشه. اصلا من موندم سازمان برق اینطوری مشترک کم مصرف دیده تا حالا؟ بعد فقط مامان من و خاندائیم اینطورین. اون یکی دائیم و خالم نه، اونا دوست دارن خونهشون روشن باشه. همیشه هم به مامان من میگن خب تو چرا مصرف نمیکنی که همسایه سهم تو رو استفاده کنن؟ مامانم میگه نه، من به اندازه خودم مصرف میکنم، اسراف نمیکنم. بله
بقایی.
وجدان بیدار، من اصلا حوصله این کار رو ندارم. تو هم که کمکم نمی کنی. بذار اقلا شهرام بیاد از اون بپرس.
اومده بابا، اومده تو اتاق شهر.
جدی؟ چه بی صدا؟
آره بی صدا.
بابا جان، شهرام بابا.
بله بابا جان. بابا کارم داری؟ الان میام ببینم چی کارم داری.
بچت خیلی باحاله، همش با شعر جواب میده، خوشم میاد.
بریکلا قربونش برم، این بچه از بچگی شعر میگه.
آره تو هم زیاد شعر میگی، از صبح تا شب شعر.
ساکت باش، بی ادب بی تربیت.
بابا من اومدم پیشت بگو کارتو. الان به کی گفتی این واژه ساکتو؟
شراب جان راستش با خودم بوده. اصلا بابا ولش کن، من نه حوصله شو دارم، نه پاشو دارم، نه چشمم درست حسابی میبینه.
تو بگو داری میمیری دیگه بقای ایشالله.
ببین من بعد جواب شما رو میدم. بابا جان شراب، میشه بری بالای اون چارپایه؟
چیو؟ من با این قدم برم بالا یه چهارپایه؟
بله.
اون وقت سر من کامل به این سقف میسایه.
نه آها فهمیدم. نه بابا جان، نمیخواد همه پله‌هاشو بری بالا، فقط برو یه نگاه بنداز ببین چند تا لامپ داره این لوستره. با چهارپایه هم اونجا آماده است دیگه، برش برم. برش برو بالا.
هرچی کار سخته واسه پای لنگه، هرچند که چارپایه واسه من تنگه.
آفری آفری بابا جان، برو برو بالا. منم کمکت میکنم.
زور بزن. باریکلا
ببین شراب جان قشنگ بش برو واسه.
بزبینم یک و دو و سه و چار. چهل.
چند تا شد بابا جان بالاخره؟
بابا لامپاش چهل تا سین لوستره، دو تا لامپم کنار دیوار رو اون پوستره.
ای بابا با اون میشه 42 تا؟ خب زیاده دیگه. خیلی هم زیاده.
انداختی تو خونه بقایی؟ اینا هر چقدر کم مصرف باشه باز کلی پول قبضت میاد بقایی.
بابا جان، بابا میگم بله. چیکار کنم بیام پایین یا از اینجا سوار ماشینشم برم نایین؟
ای بابا پسر جان، نایین کجاست؟ بیا پایین عزیزم، بیا پایین. آفرین، دستت هم درد نکنه. ممنونم ازت.
چه الان میخوای چیکار کنی؟
هیچی. خب معلومه چیکار میکنم. این لوستر رو کلن جمع میکنم، میرم یه لوستر دیگه میخرم که لامپاش کمتر باشه. جنگ مگه؟ 40 تا لامپ.
نور خونه فقط کم نشه ها بقایی.
کم هم بشه اصلا مهم نیست، مهم اینه که مصرف برق اون کم میشه. وجدان جان.
داره.
بابا جان.
جانم
من باید برم دنبال زندگیم.
بله.
کاری نداری من برم عشقم زندگیم.
چیه؟
چه نوشابه ایم واسه هم دیگه باز میکنید.
خب دیگه ما اینیم بیشتار بیدار خان. با همین عشقمون کمک میکنیم که مصرف برق بیاد پایین، که به همه به یه اندازه برسه برق. برو برو واسه همشریات تعریف کن.
لوسی تو بقایی، خیلی لوسی. من دوتا چای زعفرون.
تا حالا عبارت الگوی مصرف برق به گوشتون خورده؟ همون که توی قبض برقامون هم می‌بینین. الگوی مصرف برق یعنی مقدار برقی که نیاز مصرف یه خانوار در طول یه ماهه. اما این الگو چطوری مشخص میشه؟ خیلی ساده ببینیم که ماجرا از چه قراره. تو ایران عزیز ما برای اینکه الگوی مصرف برق منصفانه و منطقی تعیین بشه، بر اساس آب و هوا، دما، رطوبت و طول دوره گرما، 5 اقلیم آب و هوایی شامل 4 نوع گرمسیری و 1 نوع عادی در نظر گرفته شده و با توجه به سقف مصرف 5% از مشترکان هر منطقه الگوی مصرفشون مشخص شده. یعنی چطوری؟ در مناطق معتدل و عادی مثل تهران و مشهد و اصفهان و تبریز در ماه‌های گرم سال 300 کیلووات ساعت و با شروع فصل پاییز و کاهش دما تا 200 کیلووات ساعت تعیین شده. در مناطق گرمسیری اما بنا به شرایط آب و هوایی خاصی که دارن، این الگو در ماه‌های گرم بین 450 تا 2500 کیلووات ساعت و در ماه‌های غیر گرم سال 300 کیلووات ساعت. پس خیلی مهمه بدونیم در چه اقلیمی زندگی میکنیم، چه فصلی از ساله و الگوی مصرفمون چقدره. اینطوری طبق الگو مصرف میکنیم و مثل پرمصرفا قبضمون برق از سرمون نمیپرونه. یادمون باشه که ما مثل حلقه های یه زنجیر به هم متصلیم، پس طوری مصرف کنیم که همگی و همیشه برق داشته باشیم.
یه مورد دیگه تو خانواده که من فکر میکنم زیاد بودنش اتفاقا خیلی خوبه اینه که دائم در حال آموزش دادن به همدیگه هستیم. نه نصیحت کردن و نه. عموما آموزش رو در این میدونیم که مثلا به فرزندمون، به همسرمون هی بگیم این کارو کن، اون کارو کن، اینو انجام بده، اینجور باشه بهتره، اون کارو کنی بهتره. نه، اینطوری نیست. یا مثلا هزار بار به صورت متکلم وحده از خوبی‌های کارهای درست بگیم به بچه‌ها، این نصیحته. ما تو خانواده کارهای خانوادگی رو خانواده انجام میده. یعنی اگرم مشکلی پیش بیاد تقصیر همه است نه یه نفر. سعی هم می‌کنیم که با همدیگه آموزش بدیم، با هم رفعش کنیم. مثلا اگر لیوان آبی داغون بشه نمیگیم به اون یه نفر که چشاتو باز کن ببینی. میگیم برو دستمال بیار با هم تمیزش کنیم. بله، مورد داشتیم یه نفر پارچ دوغ و خالی کرده رو فرش زده زیر خنده، ولی تو همون خونه یکی دیگه یه لیوان آب و داغون کرده. اوه 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 اوه، چی دیگه کنفایکون شده. نکنیم این کارو.
روش صادرات کشور اقدامات خوب و مثبت انجام شده.
بازدارندگی در مقابل تجاوز دشمن در بخش های دیگه هم تاثیر داره.
زمینه های خوبی برای این گردش آزاد اطلاعات وجود داشته.
کم کم بخش خصوصی وارد حوزه تولید شده.
دستاورد
یکی از جلوه‌های محسوس پیشرفت کشور در سال‌های پس از انقلاب اسلامی افزایش کمی و کیفی نهادهای آموزشی بوده. آموزش عالی به عنوان بالاترین سطح آموزشی جامعه از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخورداره، چرا که نقش اساسی در رشد و توسعه جامعه در ابعاد مختلف فناوری‌های علمی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایفا می‌کنه. بر اساس چشمانداز 20 ساله کشور از سال 1384 تا 1404 کشوری توسعه یافته و با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی ترسیم شده. در دوره 10 ساله اول برای حرکت در راستای این چشمانداز گام‌هایی برداشته شد و تمامی تلاش‌ها بر این پایه استوار بود که الگویی از حرکت علمی و جهادی هدفمند ارائه بشه. مهدی نوید ادهم، دبیرکل سابق شورای عالی آموزش و پرورش.
از همون آغاز این روزهای انقلاب اسلامی بحث دستیابی به یک آموزش پرورش پویا و مؤثر، کارآمد، اثربخش در دست‌اندرکاران و بنیانگذاران انقلاب اسلامی بود. مثلا روز اول به این فکر میکردن، اسناد نشون میده که مثلا خب انقلاب بهمن ماه به پیروزی رسید، تقریبا فروردین و اردیبهشت بود که فراخوان دادن هر کی طرح داره، برنامه داره، بفرسته بیاد که آموزش چارشش کار بعد انجام بده. توی قانون شورای عالی آموزش پرورش، عالی ترین مرجع سیاست گذاری در آموزش پرورش رو در بهمن 58، یک سال بعد از پیروزی انقلاب، تو اون شلوغی ها و سر و صدا ها و به هم ریختگی سیستم، قانون شورای عالی آموزش پرورش رو شورای انقلاب تصویب کرد. جزء اهداف این و جزء مأموریت هاش همچنان که در مقدمه این قانون اومده، ضرورت انقلاب فرهنگی. چرا این تفکر وجود داشت؟ بدانید که پیشفرض همه بنیانگذاران و دست‌اندرکاران انقلاب اون که انقلاب ما یک انقلاب فرهنگی است، باورها باید عوض بشه تا رفتار آدمیان تغییر کنه، و الا ساخت و سازها و صنایع و تجهیزات و امکانات که به طول زمان تغییر میکنه، اون چیزی که باید تغییر کنه باورهاست، روابط انسانیست، مشی انسانی، سبک زندگی انسانیست، اینها رو باید بشه تغییرش داد. و نهادی که میتونه این تغییر رو به عهده بگیره نهادها و نظامهای آموزشی هم. تو نظامهای آموزشی هم آموزش پرورش به دلیل اینکه با کودک و نوجوان سر و کار داره، یعنی بهترین شرایط سنی رو در اختیار داره، این بستر بیشتر براش آماده است. لذا از همون روز به این فکر میکردن اولین نشست تغییر در آموزش پرورش بعد از انقلاب در 14 تا 16 اردیبهشت 1359 توسط سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی تشکیل شد. شهید بهشتی، شهید باهنر، شهید رجایی و همه دست‌اندرکاران متکفل این قضیه بودن که این کار رو باید انجام بده. از اون زمان این بحث انجام شد برای بروز بشه این سیستم، کارآمد بشه، اثر بخش بشه و بتونه کار خودش رو انجام بده.
جهاد تبیین یعنی کمک به خط مقدم. فکر میکنی الان مهمترین جنگ تو کجاست؟ تو مغزها و دلها. هر سوال و شبهه‌ای که جواب نگیره میتونه یه گلوله به سمت جبهه خودی باشه. امام سجاد علیه السلام تو دعای مرزداران میفرماید هر کس حرمت مجاهد رو حفظ کنه مثل خود مجاهد ثواب میبره. یعنی اگه بتونی یه شبهه رو رفع کنی انگار رفتی میدون جنگ. خب حالا مسجد میتونه بشه سنگر پاسخگویی، میتونه بشه قرارگاه جهاد تبیین. پیشنهاد: هر هفته یه نشست، یه بروشور یا حتی یه پست اینستاگرامی در جواب شبهه‌های روز از مسجدتون منتشر کنید. مسجد قرار سنگر زندگی باشه، نه فقط نماز.
اینم از موج نارنجی امروز. ممنون که همراهمون بودید. امیدوارم آخر هفته یه برنامه ریزی حسابی کرده باشید تا در کنار خانواده لحظه های قشنگی رو سپری کنید. دوستتون دارم. خدا نگهدار.
باید دست از تو بردارم، اما نمیدانم چه خواهد شد پس از آن. شاید دیوانه تر گردم یا اینکه برگردد دل زارم به دل با پسیهایم. تمام آن چه دارم من با تو یا بی تو، شبیه تو همیشه بیقرارم. من از تو میخواهم نگاهت را بگیرم، نگاهم حرفی به دل ناخوانده نباید بود زری ساده فراهم. من بی تو پاییدم، مرا از شاخ میریدم، مرا بر من متاب از روی عادت. آخر تو بی مهری، مگر تنها رهایم کن، اگر بکدم جدا ماندم.
ای گل حرفی بزن شاید روشن شود آتشی به باغ ناامیدی. گرچه می ترسم از آن که سوزانیم عاقبت به داغ ناامیدی. دل و پسیهایم تمام آن چه دارم من با تو یا بی تو شبیه تو همیشه بیقرارم. من از تو میخواهم نگاهت را بگیری، از نگاهم حرفی به دل مانده که ناخوانده نباید بگذری. ساده دراهم من بی تو پاییدم، مرا از شاخه میریدم، مرا بر من متاب از روی عادت. آخر تو بی مهری مگر تنها رهایم کن، اگر یک دم جدا ماندم به یادت.
پهلوانی داریم به نام پهلوان پنبه، افسانه نیست، واقعیت.
روایتی از جنایات امریکا از گذشته تا کنون. سکانس چهارم، تحمیل قانون استعماری کاپیتولاسیون و تحقیر ملت بزرگ ایران. یکی از اقدامات تحقیرآمیز دولت ایالات متحده آمریکا علیه ملت ایران تحمیل لایحه اعطای مسئولیت قضایی به اتباع آمریکایی بود. دولت آمریکا از ابتدای نخست وزیری اسدالله علم ادامه حضور مستشاران نظامی آمریکا و خانواده اونا رو در ایران مشروط به معافیت از شمول قوانین قضایی ایران کرد.
یک آمریکایی یک ایرانی را می‌کشت یا مورد ضرب و شتم قرار می‌داد، دادگاه و قوانین قضایی ایران هیچ حقی برای مجازات او نداشت. اوج حقارت آنجاست که این قانون هیچ حق یا تبصره‌ای برای مردم ایران قائل نیست. این قانون که در دولت اعلم به تصویب مجلس ملی رسید، موجی از اعتراضات مردمی را به دنبال داشت.
قبول این درخواست به مفهوم از بین رفتن صلاحیت رسیدگی دادگاه ایران به جرائم اتباع امریکایی در ایران بود که این درخواست امریکا به صورت لایحه‌ای توسط حسن علی منصور نخست وزیر وقت در مهر ماه سال 1343 به مجلس ارائه شد و به تصویب رسید.
در سال 1343 امام بزرگوار ما رو تبعید کردن. چرا تبعید کردن؟ چون امام چند روز قبل از اون در یک سخنرانی پرشور که در قم ایراد شد و بعد بلافاصله در سراسر کشور به وسیله نوار و نوشته پخش شد، یک حق ملی را مطالبه کردند. اون حق ملی شکستن قانون ظالمانه کاپیتولاسیون بود. اینها رو خوبه نسل جوان ما به روشنی بدانه که ما از چه گذرگاه‌های عبور کردیم که حالا رسیدیم اینجا.
زشتی این قانون به حدی بود که دولت امریکا و ایران اصرار داشتن که این قانون علنی نشه، اما با اطلاع امام از اون و افشاگری ایشون رژیم رسوا شد.
اولویت اول محمد رضا همین شرطش بود. آمریکایی‌ها هم شرط گذاشتن با فرستادن مستشاران نظامی به ایران باید قراردادی برای تأمین امنیت نیروهای نظامی امضا کنند. تا این قرارداد اگر هر نظامی آمریکایی در ایران مرتکب جرم میشد، نه در ایران که در آمریکا و طبق قوانین آمریکا محاکمه میشد. آمریکا این قرارداد موسوم به کاپیتولاسیون را با کشورهای شکست خورده جنگ جهانی دوم مثل ژاپن، آلمان و ایتالیا امضا کرده بود. اما واقعی کشورها به سختی زیر بار چنین قراردادی میرفتند.
حضرت امام در سخنرانی مشهور 4 آبان 1343 که به تبعید ایشون منجر شد، این قانون رو سند بردگی ملت ایران دانسته و فرمودند عزت ما پایکوب شد، عظمت ایران از بین رفت، ما را جزو دو